امروز پنجشنبه 15 آپریل 2021 هست. پنجمین جلسه بررسی، گفتگو و بحث درباره فصل دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس از کتاب نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی جواد طباطبایی رو دنبال می‌کنیم. از اونجایی که یک جلسه به دلیل نوروز وقفه‌ای در جلسات ما افتاده، من یک خلاصه‌ای از رؤوسی از مباحث جلسات گذشته رو به اضافه خیلی اشاره کوتاه به آنچه که دوستمون آقای هاشمی درباره ژان بودن و مفهوم حاکمیت گفت به اختصار مطرح میکنم و بعد وارد ادامه بحث در واقع خواندن متن فصل دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس میکنیم. ژان بودن مفهوم انتزاعی حاکمیت رو به عنوان جانشین مفهوم ولایت مطلقه پاپ و کلیساها مطرح کرد یا کلیسا، اما دریافتی عرفی از حاکمیت ارائه داد و از مجرای سه ویژگی بنیادین آن مفهوم حاکمیت رو باز هم بیشتر توضیح داد. آن سه ویژگی حاکمیت توانایی این بود که حاکمیت باید توانایی فرمان دادن داشته باشه، حاکمیت همیشگی است و حاکمیت رو مطلق می‌دانست. این مطلق بودن حاکمیت از نظر بودن ناشی از قدرت شخص حاکم نبود، بلکه ناشی از قانون طبیعت و قانون الهی و اضافه بر اونها محدود و مشروط به قانونهای بنیادین هم بود. مثلا برای مثال اگه یادمون باشه، مثلا مالکیت رو یک اصل اساسی در نظر میگیره. در اندیشه سیاسی بودن، کشور در واقعیت آن، یعنی در شکل عینی آن، در شکل مادی و ملموس آن، کشور بر پایه قدرت حاکم استوار می شود. در قلمرو دانش، در مفهوم حاکمیت به شکل انتزاعی اونو می دید. در اندیشه بودن قانون جز بیان حقیقت نبود و تنها به همین اعتبار که بیان حقیقت است، قانون بیان حقیقت است، باید به حکم آن گردن نهاد. بحث انتزاعی مفهوم حاکمیت توسط ژان بودن در واقع توانست یا این امکان را فراهم کرد یا این زمینه را فراهم کرد که دو مفهوم دولت و حکومت در ادامه اون مورد در واقع به نوعی تدوین شود و مطرح بشه. هابس برخلاف ژان بودن بران بود که قانون را قدرت تعیین میکند. و گفته بود نه حقیقت، که قدرت قانون ایجاد میکند. یعنی اراده قدرت حاکم، در واقع معنیش این میشد که میشه که اراده قدرت حاکم منبع و منشأ قانون و اعمال قانون هم هست. گام مهمی که هابس در مفهوم حاکمیت مطلق برداشت این بود که حقوق طبیعی فرد رو جانشین قانون طبیعت کرد و از این طریق یکی از موانع مهم رو از سر راه قدرت حاکم برداشت که در واقع دست حاکم را در تدوین قانون و اعمال قانون باز کرد، وقتی که حقوق طبیعی فرد رو جانشین قانون طبیعت کرد. که تو متن حالا دوباره در بخصوص در این زمینه بازم بحث میشه. هابس در کوشش‌های نظری خود برای در واقع بست همین نظریه پردازی هایی که در باره مفهوم حاکمیت انجام میده به مبانی نظریه ماکیاولی توجه بسیار داشت. گفتیم که در جلسات گذشته که لئو اشتراس گفته بود که هابس همه سنت فلسفی و الهیاتی اروپا را رد کرده بود و قدم در قاره گذاشت که ناحیه هایی از آن را ماکیاولی کشف کرده بود. لئو اشتراس این بنیانگذاری اندیشه سیاسی جدید را در آغاز نخستین موج تجدد تعبیر کرده بود، پیش از اون که میدونیم که اول تحقیقاتش روی هابس انجام میگرفته، اول میگه که هابس این موج نخستین موج تجدد رو در واقع ایجاد کرد، ولی بعدها که تحقیق میکنه روی ماکیاولی میگه نه، این در واقع ماکیاولی بود که این کار رو انجام داد. ولی معنای کارش این بود که میگه در پیوندی که میان دانش سیاست و قانون طبیعی یا حقوق طبیعی بود، به عنوان یک امری مستقل از اراده آزاد انسان این ارتباط رو گسست. یعنی دانش سیاست، حوزه دانش سیاست رو از قانون طبیعت به معنای کهن خودش اینو بیرون آورد و براش یک به اصطلاح حوزه مستقلی قائل شد. این چند نکته که در قالب این جملات کوتاه گفتیم پیش از این به اندازه حالا کافی اگر نه، ولی خب در هر حال ساعت‌های طولانی راجبشون صحبت کردیم، خوندیم و بر اساس اون چی که جلسه گذشته وقتمون تموم شد، متن رو از صفحه 94 فصل دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس پاراگراف پایین صفحه که ماکیاولیه شروع میکنیم اگر دوستان دارن، ماکیاولی با بنیادگذاری دانش سیاست جدید گسستی از این دریافت از دانش سیاست کهن که کم و بیش تا پایان سده های میانه ادامه پیدا کرده بود ایجاد کرد. این دانش سیاست کهن و دانش سیاست جدید بارها راجبش صحبت کردیم، ولی باز هم به اشاره می شود گفت که اون تلقی خاصی که ارسطو از طبیعت داشت یا از قانون طبیعت داشت و اونو به قلمروی امور انسانی هم تعمیم داده بود و عمومیت داده بود، به اون به این شکل بود که گفته بود که شهر بر حسب طبیعت وجود داره و مصنوع یعنی ساخته دست انسان نیست، فراورده قرارداد میان انسان ها نیست. منظور از قراردادم اینجا این نیست که بشینن سر میز یک چیزی رو بنویسن و امضا کنن، بلکه این معنای یک چیزی است که بین انسان ها وقتی که یک چیزی یک چیزی شکل میگیره، یک چیزی عینیت پیدا میکنه و میتواند کارکرد پیدا کنه، معنیش اینه. اون وقتی که میگه از قرار داد، یعنی معنای در واقع مثل قرارداد رو پیدا میکنه. آدم ها طرفین اون توافق به اصطلاح اون رو گویی امضا کردن، گویی اون رو به اصطلاح پذیرفتن. جامعه در هر حال طبق دانش سیاست جدید هم اجتماع مصنوع دست انسان است، یعنی جامعه را انسان آفریده و مناسبات بین انسان ها یک مناسبات قراردادی است، نه اینکه از بیرون انسان ها برای یک چنین نقش هایی از قبل انتخاب شده باشند یا بهشون تحمیل شده باشه که میبایست چنین نقش هایی داشته باشن. انسان گفته بود که مثلا ارسطو گفته بود که انسان بر حسب طبیعت حیوانی مدنی یا سیاسی است، یعنی باید باشه. و در ادامه هم گفته بود که این سیاست غایتش یعنی پلیس. اینجا وقتی که از دانش سیاست کهن صحبت میکنیم دائم بایستی یادمون بیاد مفهوم پلیس و مناسباتی که توی پلیس شکل میگیره و غایت اون پلیس یا سیاست سعادتمندی، ایدامونیا اگر درست تلفظ کنم، سعادتمندی در واقع غایت شهر مطرح می شود یا تلقی می شود. پس وقتی که میگه با بنیادگذاری دانش سیاست جدید، یعنی همه این چیزایی که قبلا بود، ماکیاولی اینا رو در واقع دچار تحول میکنه و تغییر میده. پس دیگه خب حالا اینم بگیم، چون سعادتمندی غایت شهر بود، وقتی که نیک بنگریم توش نوعی مثلا دادگری، فضیلت، نمیدونم اینا هم هست که یک برد یا یک معنای اخلاقی هم پیدا میکنه، ولی خب با این توجه که در اندیشه یونانی اخلاق و سیاست، حالا چه یکیش مقدمه باشه چه یکیش بعد از مقدمه اون باشه، یعنی یکیش جلو باشه یکیش عقب، ولی در ارتباط ارگانیک با همدیگه مطرح می شد و در مناسبات شهروندی داخل پلیس مطرح می شد، هرچند جنبه اخلاقی داشت. ولی می دونیم که اون بعدن اون دریافت به قرون وسطا که میاد منحرف میشه و یک چیز دیگه ای ازش در میاد. پس ماکیاولی با بنیادگذاری دانش سیاست جدید گسستی از این دریافت، از دانش سیاست کهن که کم و بیش تا پایان سده های میانه ادامه پیدا کرده بود ایجاد کرد. اندیشه سیاسی ماکیاولی در منطقه فراغ اخلاق و دیانت تدوین شده بود و قدرت و دولتی که او در دو رساله شهریار و گفتارها کوشش میکرد شیوه های به دست آوردن و نگاه داشت آن را توضیح دهد، نمیتوانست نسبتی با اخلاق و دیانت در دریافت رایج از آن که تا آن زمان مذهب مختار بود داشته باشد. همچنان که حق و دادگری جز بخشی از استراتژی به دست آوردن و نگاهداشت قدرت نبود، به خلاف آنچه ارسطو و شارحان او در سده های میانه گفته بودند. پس می‌بینیم که اندیشه های ارسطو، شارحان یعنی مفسران و شرح دهندگان اندیشه ارسطو تا سده های میانه تداوم داشته. به خلاف آنچه ارسطو و شارحان او در سده های میانه گفته بودند، در اندیشه سیاسی ماکیاولی مناسبات سیاسی و شهر فاقد وجهی طبیعی بود و دولت جز قلمرو چیرگی سیاسی که مهمترین خواست ارضا نشدنی انسان است نیست. پس دوباره اینجا شاخصه یا ویژگی برجسته اندیشه سیاسی ماکیاولی اینه که مناسبات سیاسی رو که اون برای جامعه قائل میشه، میگه که اون نه تنها از پیش در قانون طبیعت تعیین نشده، بلکه روابط میان انسانها یک حوزه ای از قدرت رو ایجاد میکنه که حالا اگر اونو به دولت نزدیک کنیم، ویژگی برجسته این حوزه قدرت در واقع چیرگی سیاسی است که اون حالا خواست ارضا نشدنی انسان هم در واقع این رو ماکیاولی به عنوان یک واقعیت و امر مسلمی میدونه، امر عینی مسلمی میدونه و به دنبال اینه که گفته میشه واقع‌گرایی ماکیاولی مبتنی بر بدبینی بنیادین او نسبت به سرشت خبیث انسان و بیشتر از آن مشاهده بی‌ثباتی سیاسی است که در قلمرو امور جهان پدیدار می شود. خبیث هم که می دونیم یعنی ناپاک. اینم از ماکیاولی متوجه شده بود که این سرشت انسان و اون واقعیت مناسبات میان انسان ها که سیاست و قدرت رو تولید می کنه تابع یک منطقی است که دائم در حال تغییره. واقعیت‌هاش، عناصر واقعیش، و همین دائم در حال تغییر بودن عناصر و فاکتورهای این مناسبات همیشه نوعی بی‌ثباتی سیاسی رو در مناسبات جهانی با خودش داره. یعنی حتی ما امروز هم که نگاه میکنیم در حوزه قدرت دولت، حتی چه ملی و حتی بین المللی، این بی‌ثباتی یا بی‌ثباتی رو اگر بخوایم یک کمی بیشتر متوجهش منظور چیه، تنش، این تنش هایی که میانه در مناسبات انسانی و مناسبات سیاسی به وجود میاد، این همواره یک نوع بی‌ثباتی را با خودش به همراه داره. ماکیاولی اینو متوجه شده بود. اگر دوستان صحبتی چیزی دارن میتونم اضافه کنن، اگر نه من برم جلو. واقع‌گرایی ماکیاولی مبتنی بر بدبینی بنیادین او نسبت به سرشت خبیث انسان و بیشتر از آن مشاهده بی‌ثباتی سیاسی است که در قلمرو امور جهان پدیدار می شود و تاریخ جهانی نیز معید آن است. می‌بینیم که ماکیاولی بعد به یک چنین ویژگی بعد جهانی میده، میگه همه جا اینو میشه اثبات کرد، اینو میشه دید. با ماکیاولی تاریخ و طبیعت کلید فهم اندیشه سیاسی را این کمی سکته داره جمله، درسته؟ باش فکر کنم اضافه است ها؟
نه متوجه نشده، ولی فکر کنم یه خود بیشتر مطلب بخونه
شاید یکمی توضیح. نه، این خود این جمله که شروع میشه و نقطه داره رو دارم میگم. با ماکیاولی پس اون نقطه با نباشه. با ماکیاولی تاریخ و طبیعت کلید فهم اندیشه سیاسی را عرضه می کند. یکی از مفسران می نویسد، این مفسر پیر منزارد هست، ظاهرم فرانسوی است، من به دلیل اینکه غلط خواهم خوند اون بقیهش رو نمی خونم، ولی یک کتابی است ظاهرا تحت عنوان فلسفه سیاسی مال پیر منزارد. یکی از مفسران می نویسد که کیهان یا کاسموس نامتغیر، کیهان نامتغیر و ابدی از هر طرف بشریتی بی‌نوا را احاطه کرده است. در عالم بالا جزئیات همه چیز برای همیشه مقرر شده است. من قبل از اینکه ادامه بدم اینو دوباره برمیگردم جمله رو از اول میخونم، ولی یه توضیح بدم، احتمالاً اگر توضیح من درست باشه متن رو احتمالاً بهتر وقتی دارم میخونم متوجه میشین. این مفسر ظاهرن میخواد بگه که اون دریافتی که از طبیعت یا قانون طبیعت بود چگونه سیطره خودش رو در همه وجوه زندگی انسانی و بشری به نمایش میذاشت و نقش تعیین کننده داشت. اگر من درست فهمیده باشم، حالا میخونیم و دوباره روش صحبت میکنیم. یکی از مفسران مینویسد که کیهان نامتغیر و ابدی از هر طرف بشریتی بی‌نوا را احاطه کرده است. در عالم بالا جزئیات همه چیز برای همیشه مقرر شده است. اجرام سماوی مسیر منظم خود را دارند، مسیر و انقلاب‌های آنها ثابت است. انقلاب اینجا معنی دگرگونی، دگرگونی‌های در واقع توی اجرام سماوی و اینا رو مطرح میکنه. اجرام سماوی مسیر منظم خود را دارند، مسیر و انقلاب‌های آنها ثابت است. تأثیر میان جهان ما و این عالم یک سویه است. جهان ما وابسته به عالم دیگر است و به نوعی بهره ای از هماهنگی انعطاف ناپذیر آن دارد. در واقع جهان ما تنها به طور کلی متعین شده است. نیروی کلی آن اعم از جسمانی و معنوی یک بار برای همیشه ایجاد شده و ثابت میماند، اما وجوه آن به طور دائم تغییر پیدا میکند. تاریخ چیزی جز زنجیری از تغییرات جزئی نیست که به انسان این ماده انعطاف پذیر با جمع کردن و سامان دادن آن بر محور یک کانون ویژه و یا برعکس پراکندن آن در گردابهای پراکنده و از هم گسیخته صورتهای مختلفی می دهد. پایان جمله نویسنده. من اینجوری متوجه میشم که در واقع آنچه که ماکیاولی انجام داد شوریدن بر چنین تصوری یا بر چنین برداشت‌هایی از هستی و جهان بود و از جمله دنیای انسانی. حالا نمیدونم دوستان، بله، به گونه ای که ماکیاولی، البته من کماکان بر این نظرم که این جمله بالا، اون جمله که آغاز و پایانی داره، اون یه سکته داره. با ماکیاولی تاریخ و طبیعت که بالاش ساکنه، با ماکیاولی تاریخ و طبیعت کلید فهم اندیشه سیاسی را عرضه می کند. خب ادامه میدیم از بعد از نقل قول مفسر. به گونه ای که ماکیاولی در واپسین فصل شهریار توضیح داده است، از سوی بخت یا فورتونا به زبان ایتالیایی بر کارهای آدمیان فرمان میراند و سوی دیگر شهریاران با هنرهای مردانه می توانند جریان امور را به نفع خود دگرگون کنند. خب اینجا میشه فهمید که در واقع ماکیاولی دو تا مفهوم رو که یکیش بخت با معنای خاصی که ماکیاولی براش قائل میشه، فورتونا، و هنرهای مردانه، ویرتو، این دوتا مفهوم یا این دوتا فاکتور یا این دوتا عنصر مهم رو با مفهوم قدرت در معنای هم کسب اون و نگهداری اون به جای طبیعت که از قبل تکلیف اون رو روشن کرده بود وارد میکنه. یعنی که حالا بیشتر توضیح میده که منظورش چیه. یعنی وقتی که بختم وارد میکنه فورتونا رو، میگه که این دولت یا قدرت رو که یک در واقع بانوی زیبا در نظر میگیره که میل داره به هنرهای مردانگی، یعنی ویرتو، یعنی آنجایی رام میشود و آنجایی به دست می آید که هنرهای مردانگی ظاهر شود. یک قدرت و حالا با چیز میتونیم دولت بگیم یا همون سیاست. حالا تاریخ مطالعه تجربی صورتهای حکومت بخت برای تأسیس فن سیاست جدید است و فن سیاست ماکیاولی در مکانی میان طبیعت و تاریخ جریان پیدا می کند که در آن یک شکل واحد به دست آوردن قدرت و از دست دادن آن وجود ندارد. اینو ماکیاولی در کتاباش گفته بود که یه منطقی هست، یک نوع به اصطلاح چیز ویژگی های عمومی قائل می شد، ولی می گفت که واقعیت ها و شرایط عینی محیط های یا جاهای متفاوت در چگونگی به دست آوردن این قدرت به اصطلاح نقش دارن، همه جا به یکسان و به یک شکل نیست. بلکه فن سیاست باید پیوسته، صفحه 96 خط اول، بلکه فن سیاست باید پیوسته به موقعیت‌های دگرگون شونده توجه داشته باشد. می‌بینیم که یکی از ویژگی‌های بحث ماکیاولی اینه که دائم به واقعیت‌های زمینی برمی‌گرده. به هیچ نیروی ماورای واقعیت در مورد سیاست به اصطلاح توجهی نداره. یک جایی از بخت صحبت میکنه که حالا اشاره خواهیم کرد که چیزه، ولی حالا اونم احتمالا خودش میاد اون نکته‌ای که محمود مطرح کرد، ولی ماکیاولی یک درک کهنی از مفهوم زمان هنوز داشته که اون زمان رو حلقوی یا دوری میفهمیده و زمان خطی رو هنوز در فهمش در متونش بازتاب پیدا نمیتونه بکنه. در تقابل با این واقع‌گرایی ماکیاولی و در گسست کامل از مکان کیهان و زمان تاریخ، در اندیشه سیاسی آغاز دوران جدید دیدگاه تامس مور قرار داشت این تامس مور یه اومانیست دوره نوزایش حدوداً همون چند سالی پس از اینکه ماکیاولی میمیره در پس از درگذشت ماکیاولی فکر کنم سال 1400 نه قبل از اونه در ماکیاولی نمیدونم چه زمانی تا 1570 بوده فکر کنم 70 الان تاریخ دقیقشو میگم چون مهمه ماکیاولی 1527 فوت میکنه در گذشت ماکیاولی 1527 ایشون باش هم دوره بوده و 1535 ایشون در گذشته تامس مور یعنی حدوداً 8 سال بعد از ماکیاولی پس کاملاً دوران ارائه نظریاتشون با هم دیگه منطبق با هم بوده و همون زمان که ماکیاولی نظراتش رو مطرح می‌کرده تامس مور هم نظراتش مورد توجه قرار می‌گرفته ولی کاملاً نظریه متفاوت از ماکیاولی میده که در واقع بیشتر آرمان خواهانه بوده ولی نظرات ماکیاولی بسیار واقع گرایانه بوده. حالا با این توضیح میریم جلو. دیدگاه تامس مور قرار داشت که در مخالفت با ماکیاولی طرحی از اندیشه سیاسی مبتنی بر مدینه فاضله را پیافکند. همزمان با ماکیاولی تامس مور دیدگاه‌های مبتنی بر مدینه فاضله را مطرح می‌کرد، اما بدیهی است که هابز که تجربه تلخی از نظریه های آرمان خواهانه در سیاست پیدا کرده بود نمی توانست اعتنایی به سیاست تامس مور داشته باشد، همچنان که ماکیاولی نیز پیش از او در فصل 15 از رساله شهریار گفته بود که سیاست را نمی توان بر روی شنهای روان نظامی آرمانی بنیاد کرد.
من یعنی اگر بخواییم به صفحه 95 برگردیم جمله که با ماکیاولی در واقع تاریخ یه مقدار عرصه شهریاران میتونن با یه اموری نمون بیرکو باشه این جریان رو تغییر بده. یعنی بین تاریخ و طبیعت ماکیاولی اینطوری فهمیدم، این جمله رو من اینطوری فهمیدم.
بله یعنی هرگز استواری نداره.
گرایشش بیشتر به سمت ماکیاولیه که یه هر نظر انسان ها میتونن توی این روند یه تغییراتی بدن با هم
بله. این توماس مور، تامس مور، البته به آلمانی تلفظش توماس هم میشه، این مشاور هنری هشتم هم بوده، در واقع مبدع یا ابداع کننده واژه اوتوپیا به حساب میاد و از جمله مخالف اصلاحات در مسیحیت هم بوده، اونجور که من یه مختصری از چیزش در بودم. اونتاش موضوع بحث ما حالا نیست. هابز با گسست از مبنای فیلسوفان سیاسی قدیم به ویژه افلاطون و ارسطو، چنان که پیشتر نیز از اشتغاس نقل کردیم، بر روی قاره‌ای که پیشتر ماکیاولی کشف کرده بود اندیشه سیاسی جدید را بنیاد گذاشت. او امیدوار بود که به خلاف افلاطون و ارسطو سخنی سودمند درباره اخلاق و سیاست بیان کند. با توجه داشته باشیم که وقتی میگه هابز امیدوار بود که به خلاف افلاطون و ارسطو سخنی سودمند درباره اخلاق و سیاست بیان کنه، این ناظر به زمان خود هابزه که دیگه حتی همون برداشتی که ارسطو از اخلاق در مناسبات شهروندانه داشت دیگه اون نبود، دیگه شکل خیلی متفاوتی از قبل پیدا کرده بود و دو مفهوم اخلاق و سیاست چنان در هم آمیخته شده بودن و مخلوط شده بودن که نشانه های کوتاه قبلش همون آمیختن سیاست با دستگاه پاپ و کلیسا بود، زیر عنوان اخلاق و سیاست هم اون اخلاق و سیاست هم زیر همون بحث میرفت، قرار میگیره. هابز با گسست از مبنای فیلسوفان سیاسی قدیم به ویژه افلاطون و ارسطو، چنان که پیشتر نیز از اشتغاس نقل کردیم، بر روی قاره‌ای که پیشتر ماکیاولی کشف کرده بود اندیشه سیاسی جدیدی را بنیاد گذاشت. او امیدوار بود که به خلاف افلاطون و ارسطو سخنی سودمند درباره اخلاق و سیاست بیان کند. بعد داشته من اینه که هابز بیشتر تلاش میکرد سیاست رو معنا کنه، از اون طریق، از طریق توضیح ویژگی های سیاست و قدرت، در واقع تکلیف روشن، اخلاق رو روشن میکرد و هرچه اونو دقیق تر مفهوم قدرت و سیاست رو هابز بیشتر توضیح میداد، بی ارتباطی و عدم ارتباط این دو مفهوم اخلاق و سیاست بیشتر روشن می شود. حالا می ریم جو. هابز مانند ماکیاولی بر نظام سنت قدمایی اندیشه سیاسی شورید، اما با حفظ نظریه قانون طبیعی و پیوندی که میان قانون طبیعی و کمال انسانی برقرار کرد، راه حلی را که او پیشنهاد کرده بود نپذیرفت. هابز، یه دفعه دیگه جمله رو میخونم ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چی رو نپذیرفته. هابز مانند ماکیاولی بر نظام سنت قدمایی اندیشه سیاسی شورید، یعنی اونم با اندیشه های یونانی و فهمی که اونا از طبیعت داشتن و تعمیمش میدادن به مناسبات انسانی و امور انسانی، میگه اونم با اون همراه شد با ماکیاولی. و پیوندی که میان قانون طبیعی و کمال انسانی برقرار کرد، راه حلی را که او پیشنهاد کرده بود، یعنی ماکیاولی پیشنهاد کرده بود، نپذیرفت. هابز در مخالفت با مبنای قدما در نظریه حقوق طبیعی از این نظر دفاع کرد که اگر بتوان قانون طبیعی را از رفتار واقعی افراد انسانی و مهمترین انگیزه‌ای که آنان را به حرکت در می‌آورد استنتاج کرد، قانون طبیعی می‌تواند مؤثر و اعتباری در عمل داشته باشد. روشن میتواند هم باشه هم نباشه، ولی جمله تا آخر پاراگراف میخونم، بعد یک زیرنویس داره. من فکر کنم که اون زیرنویس رو اول میباید میخوندم یا نه، ولی این پاراگراف رو میخونم تا بعد دوباره برمیگردیم. هابز در مخالفت با مبنای قدما در نظریه حقوق طبیعی از این نظر دفاع کرد که اگر بتوان قانون طبیعی را از رفتار واقعی افراد انسانی و مهمترین انگیزه‌ای که آنان را به حرکت در می‌آورد استنتاج کرد، اون مهمترین انگیزه‌ای که انسان‌ها را از نظر حقوق طبیعی اندیشه یونانی به حرکت در می آورد چی بود؟ سعادتمند شدن دیگه. من این بود، میگه اگر بتوان قانون طبیعی را از رفتار واقعی افراد انسانی و مهمترین انگیزه‌ای که آنان را به حرکت در می آورد استنتاج کرد، قانون طبیعی میتواند مؤثر و اعتباری در عمل داشته باشد. بنیاد قانون طبیعی را نه در غایت انسان، یعنی نه در سعادتمندیش، بنیاد قانون طبیعی را نه در غایت انسان، یا میگفتیم در غایت پلیس یا در غایت سیاست، بلکه باید در آغاز او جستجو کرد.
آغازش
تمایلات واقعیشه، لایدنشافتاشه، یعنی برخلاف اون چیزی که اون ادامه میدیم. بنیاد قانون طبیعی را این جمله مال خود هابزه توی گیومس. بنیاد قانون طبیعی را نه در غایت انسان، بلکه باید در آغاز او جستجو کرد. آنچه برای بیشتر افراد انسانی از بیشترین نفوذ برخوردار است، عقل نیست، بلکه هواهای نفسانی است. این هواهای نفسانی یعنی همون لایدنشافت، یعنی تمایلات واقعی انسانها، یعنی علایق واقعی انسانها. این که ما بگیم که طرف دوست داره سعادتمند بشه، طرف دوست داره نمیدونم فضیلت داشته باشه، نمیدونم فلان باشه، خصوصا این نیست. واقعیت انسانی اینه که اون طرفدار اینه که خوش بهش بگذره، پول داشته باشه، ثروت داشته باشه، رفاه داشته باشه و همه تمایلات واقعی که در هر انسانی میتونه وجود داشته باشه، نه در شکل اون چیزی که ظاهرا هم در ادبیات ما هم هست دیگه. ما میگیم زهد و عرفان و اینجور چیزا غیر واقعی است با واقعیت های زندگی به اصطلاح ارتباط. بله شما میخواد چیزی بگید؟ همین عین همین اثر تصادف نیست، عین همین ادعا رو که مناسبات انسانی رو بر مبنای اخلاقیات سازمان بدهیم و درست کنیم، در جمهوری اسلامی از 42 سال پیش ادعا شد و در واقع خواستن این کار رو بکنن و اتفاقا یعنی دیگه شدیدتر از این به ضد خودش نمیتونست تبدیل بشود. یعنی این فساد همه جانبه‌ای که از رأس حکومت تا قاعده جامعه تا پایین ترین سطح جامعه، فساد در همه اشکال خودش، اتفاقا در بود قدرت سیاسی فقط نه، اونجایی که میخواستن درست کنن بر پایه تقوا، بر پایه فضیلت، بر پایه اخلاق، بر پایه نودوستی، بر پایه نمیدونم سعادت و نمیدونم آمرزش، هر چی اسمشو بذارید، بر پایه حتی دادگری، عدالت، میبینیم که بله بفرمایید.
خودم تعیین کنم که چی میخوام بفروشم چی. یعنی دولت اگه دولت و قدرت خودش از این حوزه بیرون بیاره و بر مبنای امور سیاسی و آزادی ها کار کنه، وقتی منم که میدونم چی بپوشم، چی بخورم، چی گونه رفتار کنم، عرف جامعه به من نشون میده. من حتی اگه یه خلافی بکنم در جامعه، این عرف منو میکشونه به اینکه مثلا فرض لخ نشم، مثال میزنیم، ولی دلم میخواد بپوشم. ما با وقتی حرف میزنیم بسیار از ایرانی ها فکر میگم ما میگیم یکی باید بی اخلاق باشیم. نمیفهمن که وقتی میگیم اخلاق از سیاست از دولت جدا میشه، مفهوم میشه که اخلاقیات و عرفیات در جامعه تعریف شده است. تو نمیخواد به من بگی من چیکار کنم، من میدونم که چی بپوشم، چی بخورم، کجا برم و چگونه زندگی رو بکنم. ولی در حالی که تو این حالت که اخلاق در واقع منش اصلی میشه، وقت تو به من
کاملا درسته. حدود 400 سال پیش هابس به نوعی همین حرفیو کلام محمود زد بیان میکنه در مخالفت با اندیشه یونانی که اخلاق و سیاست رو در ذیل همدیگه و برداشت خاصی که ازش میشد در قرون وسطا، دقیقا این نکته رو اشاره میکنه که اگر ما بتوانیم حوزه سیاست رو از حوزه اخلاق جدا کنیم، نه به قول محمود که میگه بی اخلاقی رو در واقع ترویج کنیم، حوزه اخلاق و حوزه سیاست مرزهای مشخص و معین خودشون رو داشته باشن، در آن حالت حتما اخلاق در جامعه بهتر جاری و ساری خواهد شد تا اینکه این دوتا با هم دیگه بخوان ترکیب بشن. اون موقع تبدیل میشه به یک جهنمی که امروز کشور ما واقعا در یک بنبست کامل باش قرار گرفته. هیچ کس قادر نیست براش الان در حال حاضرم راه حلی پیدا کنه. جامعه آنچنان بهش گرفتار شده در همه سلول های واحد های کوچکترین واحد های خودش که فقط این نیست که ما ببینیم که مثلا حاکمیت یا جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی مشکل داره، اصلا همه جا مشکل ایجاد شده. پس میگه که بنیاد قانون طبیعی، جمله هابس رو دوباره میخونم، بنیاد قانون طبیعی را نه در غایت انسان یعنی سعادتمندی بلکه باید در آغاز او جستجو کرد. آنچه برای افراد انسانی از بیشترین نفوذ برخوردار است عقل نیست بلکه هواهای نفسانی است. اگر اصول قانون طبیعی موافق طبع انفعالات نفس انسان نباشد نمیتواند مؤثر باشد. این انفعالات نفس انسان یعنی دوباره باز هم من میفهمم یعنی همون هواهای نفسانی. انفعالات یعنی آنچه که شخص نسبت به محیط و زندگی خودش هم میخواد و هم عکس العمل نشون میده. یعنی میگه اگر اصول قانون طبیعی، پس آها این نکته رو اشاره بگیم، مهم بود که هابس اون گفت اون خود قانون طبیعی، حالا اگر بگیم اون شکلش، اون صورتش یا اون قالبش، گفت اون قانون طبیعی رو ما نگه می‌داریم ولی معناشو بایستی تغییر داد. گفت که قبلا معنای اون قانون طبیعی در امور انسانی و در سیاست حالا سعادتمندی بود، گفت ما اونو باید برش داریم و به جاش هواهای نفسانی یا لایدنشافت قرار بدیم. یعنی او این خود قانون طبیعی رو هابس و اینکه بعدها حالا جلوتر یکم بازتر میشه، اینکه گفته میشه قانون طبیعی مدرن نسبت به قانون طبیعی قدیم درست همینه، یعنی که
تغییر محتوا،
بله، که این خود قانون طبیعی حفظ میشه ولی معناش دچار تحول میشه، تحول نوینی میشه. اینی هم که اینجا شما گفتید درست میگید، میگه اگر اصول قانون طبیعی موافق طبع انفعالات نفس انسان نباشد نمیتواند مؤثر باشد. یعنی ما یه قانون طبیعی رو باید تعریف کنیم مجددن که موافق خلق و خوب و هواهای و تمایلات و گرایشات واقعی انسان باشه.
یعنی مقایده با هواهای نفسانیش نداشته.
نداشته.
یعنی قوانین طبیعی زمان ارسطو و زمان یونانی ها مقایده با نفس انسان ها باشه. باز سعادت برسید. باز هواها رو کنار بزنید. باز متوسط باز باشه. مثلا اینم اصلا اخلاقی میکنه، یعنی تو باید جلو خودتو بگیری یه کارایی بکنی که کار ما نیست. ما میخواییم قانون طبیعیمون اتفاقا بر اساس هوا و هوس انسانی باشه. یعنی همون که ماکیاولی میگه، یعنی میگه انسان بده دیگه، انسان ذات بدی در طبعشه، دوی دنبالش خودشه، دنبالش سخشه. یعنی برای اساس تو باید بنیاد تو بذاریم. منظور هاپس همین.
ما وقتمون تموم شد، دو صفحه و چند خط بیشتر نخوندیم، ولی من سعی میکنم یه چند دو سه خط دیگه بخونم. از این رو قانون طبیعی باید از قوی ترین انفعالات نفس استنتاج شود. ببینید توی این جمله هابز این نهفته است که قانون طبیعی مدرن رو ما از خود واقعیت انسانی میگیریم و درونش قرار میدیم. یعنی یک چنین معنایی رو برای قانون طبیعی مدرن قائل میشه. ما اگر خاطرتون باشه ما شاید حدود 12-13 سال پیش هابز رو یک دور اول میخوندیم. خیلی از این ظرایف این بحثی که الان داریم میکنیم اون موقع قابل فهم نبود، یا ما نتونستیم درست این ظرایفش رو متوجه بشیم و ازشون عبور کردیم. از جمله همین مفهوم گرهی قانون طبیعی که به چه معنا مدرن منظور میشه یا هست یا فلان. این مطلب هابز نتایج مهمی از این مقدمات گرفت که مهمترین آنها جانشین کردن حقیقت با قدرت بود. اگه یادتون باشه اول که شروع کردن گفتیم به نقل از ژان بودن، ژان بودن گفته بود که قانون به اعتبار اینکه حقیقته بایستی قابلیت اجرا داشته باشه و همون بهش اعتبار میده. اینجا بعد گفتیم که هابز گفت که قدرت قانون رو تعیین میکنه و نه حقیقت. میگه که هابز مقدمات گرفت که مهمترین آنها جانشین کردن حقیقت با قدرت بود، زیرا نظم و اراده و نه رایزنی و قوه تمیز حاکمیت را ایجاد میکند و اعتبار قانونها نیز از حقیقت و عدالت ناشی نمی شود، بلکه اقتدار قدرت حاکم قانونها را ایجاد می کند. فکر کنم که الان دیگه کاملا مفهومه که معنی جملات چیه. الان
من پیشنهاد میکنم که از اول
باشه. پس من قطع میکنم چون یک ساعت رو رد کردیم و قسمت دوم رو با همین از همینجا شروع میکنیم. اجازه بدید من قطع کنم.